بسم الله الرحمن الرحیم. خارج فقه جلسه 95 تاریخ 2/3/1394. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين. والقطرات التي تقطر من الغسالة فيها لا بأس بها. امروز روز میلاد با سعادت قمر بنی هاشم ابوالفضل عباس ابن علی ابن ابی طالب هست. خدای بزرگ را سوگند می دهیم به عظمت این شخصیت بزرگ، انسانی که وجود مقدس امام صادق این گونه خطاب میکند: السلام علیک ایها العبد الصالح المطیع لله ولرسوله ولامیر المؤمنین والحسن والحسین. شخصیتی که به عنوان عبد صالح، به عنوان یک ویژگی او و ویژگی دیگرش ولایت مداری و امام شناسی اوست. المطیع لله و لرسوله و لامیر المؤمنین و الحسن و الحسین. خب در ادامه بحث، مسئله‌ای که کمی به طول کشید، فروعات مختلفی داشت، یکی دو تا فرع دیگر هم باقی مونده که امروز عرض می کنم و وارد مسئله دیگری می شویم. اون فرع عبارت از این است که بنا شد ظروف بزرگ با اون چند وجه که بیان شد شسته شود، و به تعبیر روشن‌تر یا ظرف را پر از آب می کنیم و سه بار و بعد خالی میکنیم، یا آب درش میریزیم و اطراف اون را با دست یا با چیز دیگری شستشو میدهیم، و یا آب را از پایین به بالا یا از بالا به پایین اون را میشوییم. سوال این بود که این غساله‌ای که بناست بیرون رود، گاهی قطراتی از این غساله در آب می ریزد، در ظرف می ریزد، آیا این قطراتی که از بردن آب غساله می ریزد مشکلی ایجاد می کند؟ سید می فرماید والقطرات التي تقطر من الغسالة فيها ای فی الظروف الكبار لا بأس بها، ایرادی ندارد. وجهشم شاید این باشد که اگر بگوییم بازگشت این قطرات به ظرف موجب نجاست می شود، دیگه الکلامو یه جر رول بفرمیده کلام، دیگه شما روز خوش نمی بینید، به دلیل اینکه پر از آب می کنید، میخواید غساله را خارج کنید، بالاخره به شکل طبیعی قطراتی از اون میریزه. یعنی میگیم چرا آقا درس نمیاد؟ میگن آقا مشغول شستن ظروف کبار است. عرض شود خدمتون این قطراتش برمیگرده و نجس میشه و دوباره باید شکل دیگه. لذا چون واقع مطلب مشکل و تعذر پیدا میکند اساساً تطهیر، به شارع مقدسم نمیخواد برای ما و برای مکلفین این حالت را، در نتیجه نمیتوانیم به اون ملتزم بشویم و بگیم بازگشت قطرات موجب نجاست میشود، حرج لازم میاد. و در صورتی که این شکلی باشه عرض شود خدمتون درست نیست، یعنی امر حرجی میشود. خلاصش اینه. بعد ایشون یه نکته مطرح میکنن و اون نکته این است که میفرماید و هاذه الوجوه تجری فی الظروف غیر المثبته ایزن و تزید و بی امکان غمسها فی الکره ایزن. ایشون میفرماید این حرفایی که ما در رابطه با ظروف کبار مطرح کردیم، عرشبت خدمت شما به این که در رابطه با ظروفی که غیر مثبت هستند، یعنی به این معنا در زمین نصب نشدند، قابل نقل و انتقال و حرکت و امثال ذالک هست، اینا رو هم می شود با این وجوه چارگانه شست، پر آب کنیم، خالی کنیم، منتها اون موقع با آلت عرشبت خدمتون خاصی بیرون می کردیم، الان نه، خود ظرف را. اون موقع لازم بود حتما دست بکشیم، الان می شود آب را، یعنی ظرف را حرکت داد و آب را هم حرکت داد. شاهد فقط این نکته است که علاوه بر این وجوه چارگانه ای که ما در ظروف کبار آزمایش کردیم و گفتیم بخشش به حسب موثقه عمار می شود استفاده کرد و بعضیش هم موقعی که در منظر و مرعای عرف قرار می دیم، عرف راه تطهیر را این قرار می دهد، یه راه پنجمی هم برای این گونه ظروف غیر مثبته در عرض وجود دارد که در ظروف مثبته وجود نداشت، و اون راه این است که و تزید و، یعنی اضافه بر این وجوه چارگانه‌ای که ما بیان کردیم، راه پنجمی هم وجود دارد و اون راه پنجم بی امکان غمسه ها فلکره ایزن، یعنی می شود علاوه بر اون چهار وجه این را در آب کر هم فرو ببریم. اینم راه پنجمی است که علاوه بر اون راه های چهارگانه دیگه. حالا اینا بر اساس اون چی که خوندیم راه های تطهیر ظروفه و قبلا هم نقش آب کر، نقش آب کثیر، عرض شود این گونه موارد را محضر مبارکتون عرض کردیم. سید بزرگوار ما در آخرین فراز این نکته را مطرح می کنند، می فرمایند و مما ذکرنا یظهر، از اون چه که در این مسئله طویل و ذیل محضر شریف دوستان فاضلمون عرض کردیم، یظهر و حال و تطهیر الحوزه ایزن بالماء القلیل. خب یعنی می خواد بفرماید خصوصیتی ندارد. درست عنوان مسئله ما ظروف کبار بود، اما ظروف کبار خصوصیتی ندارد. اگر حوضی را هم شما خواستید تطهیر کنید، حوض را هم با همین چهار راه حلی که مطرح کردیم امکان پاک کردنش هست. یا پر از آب میکنید، خالی میکنید، یا آب میریزید و بعد اطرافش را میشویید و خالی میکنید، یا از پایین به بالا یا از بالا به پایین. بالاخره راه های تطهیر منحصر عرض شود خدمتون این که نیست، و به تعبیری که مرحوم آیت الله حکیم رضوان الله تعالی علیه در مستمسکشون مطرح فرمودند که این از باب ارتکاز عرفی شامل حوض هم میشود. درست عنوانی که سید مطرح کردن بحث ظرف هست، اما به حسب ارتکاز میگن لا فرق بین حاضا و زاک. خب اون ظرف مثبته در عرض بود، اینم حوزه که نمیتونیم جا بجاش کنیم و بالاخره تو زمین هست. این کل مسئله بود که ما محضر مبارکتون عرض کردیم. این دفتر ما تمام شد صفحاتش و دفتر جدیدی را شروع میکنیم، محضر مبارک علمای اعلام، و اون این مسئله است. که خدمت علمای اعلام میخونم الان، مسئله 344، مسئله 37، فی تطهیر شعر المرأه و لحیت الرجل لا حاجت الى العصر و این غسلا بالماء القلیل لانفصال معظم الماء بدون العصر. من یادآوری کنم محضر شریف شما دوستان فاضل، اون یادآوری این است که در لابلای بحثایی که ما خوندیم در طول این مدت در بحث مطهرات، این حرف را چند نوبت تکرار کردیم که اساساً در جاهایی که اون مغسول قابلیت عصر و فشردن را دارد، اساساً بدون عصر لا یصدق الغسل، اساساً غسل و عصر به هم پیوستن، و جاهایی که امکان عصر وجود دارد باید عصر و فشار داده بشود. لباس امکان ما که هنوز حرفامون تموم نکردیم. بله، عرض شود خدمتون، منتها ایشون عجله دارن، علم گاهی هیجان ایجاد میکنه و نمیگذارد که بزرگان ما کمی آروم بگیرن و حرفامون تموم بشه. چش، بله، ما این روزه را هم مکرر خونده ایم، منتها شما چون شیش در میون تشریف میارید بین قلیل و کثیر، ما این حرفا را با آیون صد بار گفته ایم اگر مبالغه نباشه، که اینا راجع به آب قلیل هست، گرچه ایشون توجه ندارن. بعضی از بزرگان ما از اون جمله مرحوم آیت الله خویی بین آب قلیل و آب کثیر فرق، اینم جواب شما که ظاهرا اونو ملاحظه نفرمودید. ایشون معتقد بودن در بین در رابطه با آب قلیل و کثیر تفاوت نیست، همونطور که در آب قلیل اصل لازمه، در آب کثیر هم اصل. اینم جواب فرمایشون. حالا سوال این است که موقعی که ما میخواهیم موی سرمون را بشوییم، یا حالا موی سر ما خیلی بلند نمیشه مگر اینایی که اخیرا دم اسبی و اینا میذارن، عرض شود خدمتتون این که اینا ظاهرن کمی درد سر دارن برای شستن. حالا ماها، ما نوع آخوندامون که تیغ میزنیم و کمی مادون تیغ، عرض شود خدمت شما که خوبم هست، البته ما هنوز توفیق پیدا نکردیم به این شدت کم. کسانی که موی بلند دارن، مثالی که ایشون میزنن شعر المرأه مثال میزنن، اینم زنهای قدیم عمدتاً اینطوریست، شعر المرأه آیا موقع تطهیر اگر احیانا متنجس شد عصر لازم دارد یا عصر لازم ندارد؟ محاسن بلند شده و متنجس شده، آیا برای شستن محاسن عصر لازم هست یا عصر لازم نیست؟ مرحوم سید میفرماید نه، عصر لازم نیست. اینطور نیست که حالا قابلیت عصر نداشته باشد، موی سرم قابلیت عصر دارد، موی لحیم قابلیت عصر دارد، اما علت این که ایشون میفرمایند عصر لازم نیست، دلیل خودش کنارش بیان میکنه، میفرماید لانفصال معظم الماء بدون العصر. اصلا فلسفه عصر این بود که آب نماند، موقعی که خود به خود معظم ما بدون عصر میریزد پایین، چه زن بخواد موی سرش را بشوید چه مرد بخواد لحیش را بشوید، خود به خود ما را از این جهت مستغنی می کند. پس بنابراین نیاز نبودن به عصر از این جهت. منتها مرحوم آقای حکیم و بعضی از بزرگان دیگر ما رضوان الله تعالی علیهم اجمعین یک تعلیقه در اینجا زدن، و این تعلیقه هم تعلیقه درستی، صرف درستی است. موها دوستان گاهی مجعدن و به تعبیر دیگری پیچیده است، بعضی موهاشون متراکمه، به این راحتی آب ازش بیرون نمیاد. خب بعضی موها خیلی راحت تا آب میریزن بالا همینطور میاد پایین. ایشون میفرماید در موهایی که، یعنی مرحومای حکیم و بعضی از بزرگان، در موهایی که متراکمن، پیچیدن، و مجعد بودن و در هم بودنش به گونه ایست که مانع از انفصال غساله هست، در اون گونه موارد اگر با عصر موجب انفصال ما می شود اصل لازمه، وگرنه مرحوم سید متعرض این نکته نشدن، اما دیگرانی که تعلیقه بر عربه زدن متعرض این نکته شدن. خب مسئله 345 عرشبت خدمتون این مسئله هست که می فرماید اذا غسل صوبه المتنجس ثم رعا بعد ذالک فیه شیئا من الطین او من دقاق الاشنان یا اشنان، هر دو عرشبت خدمتون وجهش در لغت دیدم نوشته شده، الذی کان متنجسا لا یدر ذالک بتطهیره بل یحکم بطهارته ایضا لانغساله بغسل توبه. مسئلتون اگر احیانا عرشبت خدمتون گل در چه باقی موند موقعی که انسان خواست لباس متنجسشو بشوید، بعد از اون گل در اون دید، حالا این گل دیدن دو حالت به نظرم قابل فرضه. یه حالت اینه که شاید مثلا با همین گل سرشویی خواسته لباسشو بشویه، چون با اون گلا قبلا سرو میشستن. یه وجهش همین است که نه، لباسش گلی یا متنجس بوده که این به ذهن بیشتر میاد، لباسش متنجس بوده، گلم تو این لباس بوده، موقعی که لباسش رو شسته بعد از شستن متوجه شده که گل هنوز تو این لباس هست، آثار باقی مونده بعد از شستن دیده گل هست. از قرینه دقاق الاشنان آدم برداشت میکنه که شاید با اون گل خاص شستن اون را، عرض شود خدمتون که گاهی لباس را با همون اشنان، اشنان یه علف شوره است که معمولا سابقا می شستن تو این رختشورهای بزرگ، معمولا با اشنان تاید و پودر و اینا که نبوده، الان هم هر روز یه جوری درست میشه و متاسفانه تلویزیون ما هم از زن به عنوان یه کالای تبلیغاتی استفاده میکنن و چیزایی که قبلا نبوده حالا برای اینکه درآمد براشون داشته باشه متاسفانه از زنها همونطور که در دنیای غرب به عنوان تبلیغ اجناسشون استفاده میکنن، رسانه های ما هم به این آفت مبتلا شدن. چه کنیم؟ او من دقاق الاشنان، دقاق الاشنان اون ریزهای عرشه و خدمتون اشنان هست، چون ظاهرن موقعی که اشنان رو میخوان چگار بکنن با این برگش که نمیشه، خردش میکنن، ریزش میکنن، به صورت پودرگونه در میارن و بعد با اون لباس میشوین. اگر این ریزهای اشنان در لباس پیدا بشود بعد از شستن، سوال این است که این گل باقی مونده، این دقاق دونه های ریز اشنان که باقی مونده در این لباس چه حکمی داره؟ سید میفرماید که اذا غسل ثوبه المتنجس المتنجس ثم رعا بعد ذلك فيه شيئا من الطين او من دقاق الاشنان الذي كان متنجسا، اینا خفاتا متنجس بوده، ارشد لا یزر ذلك بتطهیر بودن و پیدا شدن اینها ضرری به تطهیر لباس وارد نمی کند، بل یحکم به طهارته ایزن، یعنی حکم به طهارت اینها هم می شود، لنغسالهی به غسل صوب، چون در ضمن شستنه. بفرمایید لباس اینها هم شسته شده. خلاصه سخن برمی گردد به اون مسئلهی که ما در مسئله 16 قبلا محضر علما عرض کردیم، اجسامی که قابلیت عصر ندارن مثل گل و دونه ریزه های اشنان، عرض شود خدمتون این که اگر آب متنجس در اینها نفوذ پیدا کنه و طبعا متنجس بشون، اینها اگر خشک بودن در تطهیرشون کفایت میکنه که در آب خیس بگذارن و خیس بخوره، یا نه به گونه آب برشون ریخته بشود که آب در جوف اینها بفرمایید نفوذ کنه. شاید نظر سید که ظاهرن هم همینطور هست، عرض شود محضر شما بین که این گل چون آب پاک بفرمایید به اون نفوذ کرده و جایگزین آب متنجس شده، این ریزهای اشنان، دونه های ریز اشنان، آب پاک به اون نفوذ پیدا کرده و طبعا جایگزین آب متنجس شده، طبعا موقعی که لباس پاک شد اینا هم خود به خود بفرمایید پاک می شود و نمی شود حکم به نجاست اینها کرد. یه نکته بعضی از بزرگان مطرح کردن که سید در اینجا متعرض نشده، اون نکته عبارت از این است که اگر این گل و اشنان مرطوب بودن قبلا و نه اینکه خشک بودن، مرطوب بودن قبلا، یه نکته مطرح کردن و اون نکته این است که چون مرطوب بودن گاهی از اوقات ممکنه شما الان هم که آب روش میریزید احساس بکنید که بله خب آب نفوذ کرد، در صورتی که اون آبی که بوده آب مرطوبه بفرمید قبلیست. در اینجا آیون متعرض شدن برای اینکه یقین به طهارت پیدا کنید، باید یقین پیدا کنید که این آب جدید طاهر غلبه پیدا کرده بر اون رطوبت. توجه فرمایید، مثل اینکه گاهی مثل سر که میکشیم، اگر احیانا سر کمی رطوبت داشته باشه میگن رطوبت کف دست باید غلبه پیدا کند بر اون رطوبت سر، اینجا هم این آب پاک باید غلبه پیدا کنه بر اون رطوبتی که گل یا دانه های اشنان داشته. مسئله 346 این هم یه مسئله طولانی است و مفصل که من امروز فقط فرصت پیدا می کنم بخونم و ترجمه کنم که نظر سید را بتونیم بفهمیم و فردا به فضل پروردگار عالم روز میلاد با سعادت سید الساجدین امام زین العابدین فراز به فراز آن با بیان ادله مطرح کنیم. من مسئله را اینطوری عرض میکنم: فی حال اجراء الماء علی المحل النجس من البدن او الثوب، ایشون میفرمان موقعی که شما میخواید بدنتون بشویید، فرضاً بدن اینجا نجسه، اینجای دست نجسه، میخواید اینجا را بشویید، یا آستین پیرهنتون نجسه و میخواید این را بشویید، فی حال اجراء الماء علی النجس، یعنی در حالی که آب را جریان میدید رو نجس، من البدن او الثوب، یعنی میخواید اینجای نجس رو پاک کنید دیگه طبیعتاً، اذا وصل ذلک الماء الى متصل به من المحل الطاهر. طبیعی است، شما هم تجربه کردید، آدم میخواد اینجا که نجسه بشوید ولی خود به خود موقعی که آب میریزد دایره آب گسترده میشود به محلی که بفرمایید طاهرم هست و متصل به نجسه اصابت میکند، میخواد اینجا مچ دستش را مثلا بشوید به کف دست هم آب اصابت میکند. سوال این است در بدن اون اجزای متصل به محل نجاست اگر از رهگذر شستن نجس آب به اون جاها برسد چه حکمی دارد؟ در هنگام شستن لباس نجس متنجس اگر علاوه بر اون جایی که آب ما میرسانیم به متنجس آب به اطراف و پیرامون اون که متصل به متنجس است برسد چه حکم دارد؟ سید میفرماید فی حال اجراء الماء على المحل النجس من البدن او الثوب اذا وصل ذلك الماء الى ما اتصل به من المحل الطاهر. روشن دیگه فارسیه. الان ما هو المتعارف، میگه حالا ما شاهکار نکردیم، شما متعارف این شکلی است که آدم یه جا را میخواد بفرمید آب بشوید اونجای متنجس به صورت متعارف به اونجایی که طاهرم هست و متصل به متنجسه اونجا هم آب میرسد. الان ما هو المتعارف، سؤال: آیا حکم ملاقی غساله پیدا میکند تا در نتیجه اونجا را هم لازم باشد ما دوباره علاوه بر شستن محل نجس اونجا را هم بشوییم؟ یعنی صدق میکند که بگیم ما این پیرهن من که متنجس بود اینجاش متنجس بود، آبی که من ریختم اینجا به اینجا رسید، آیا یصدق به این که بگم این چون با آب غساله با فرض نجس بودن ماء الغساله اصابت کرده اینجا هم نیاز به شستن داشته باشد؟ سید می فرماید لا یلحقه حکم ملاقی غساله، حکم ملاقی غساله بر این ملحق نمی شود، یعنی شاملش نمی شود، حتی یجب غسله ثانیاً، تا اینکه برای بار دوم شستن اون هم لازم باشد. بل یطهر به طهر محل نجس، بلکه اینجا با پاک شدن محل نجس اینجا هم بفرمایید پاک می شود. به تلک الغسله، با همون شستنی که محل نجس را شما پاک می کنید، این محل طاهرم که آب از ره گذر محل نجس به اون اصابت کرده اون را هم پاک می کند. و کذا اذا کان جزءا من الثوب نجسا، همچنین اگر جزی از لباس نجس بود، شما آمدید فغسل مجموعه، شما کل لباس را انداختی تو تش، آب را رو کل لباس. حالا این مثالی که ما زدیم، مثال اول، اون قسمتی که متصل به متنجس هست گفتیم اگر آب بهش اصابت کرد چه حکمی دارد. حالا نه، فرعش فرق کرد. اذا کان جزءا من الثوب نجسا فغسل مجموعه، شما آمدید مجموعه لباس را شستید. سوال این است که آیا اینجا چه است؟ فلا یقال، گفته نمی شود ان المقدار الطاهر تنجس بهذه الغسله فلا تکفیه بل الحال کذلک، مسئله دیگه است. پس گفته نمی شود، درست نیست گفته شود که مقدار طاهر تنجس پیدا کرد با این غسله، فلا تکفیه، یعنی این شستن او را کفایت نمی کند. لا یقال، این حرف گفته نمی شود، بلکه این شستن او را کفایت می کند. احسن، بل الحال کذلک، بلکه مطلب این چنین است. اذا ضم مع المتنجس شیئا آخر، شما پیرنتون نجس شده بود، متنجس شده بود، جوراباتون رو انداختی تو تشت، عرشبت خدمتون، اذا ضم مع المتنجس شیئا آخر طاهرن، شیء آخری که طاهر بود با اون قرار دادید، و صب الماء على المجموع، آب را رو همه شما ریختید، فلو، مثال میزند، حالا مثال من اون بود، جراب بود، مثال ایشون مثال دیگری است. فلو کان واحد من اصابعه، اگر یکی از انگشتان طرف چه بود آقا؟ نجسن. و ضم الیه البقیه، حالا من میخواستم این انگشت که متنجسه بشویم، موقع شستن بقیه انگشتارم به این قاطی کردم، گفتم حالا آب خدا که کم نیست همه شو بشوییم. سوال این است که آیا در اینجا بقیه انگشتان بفرمیدا متنجس شد یا با همین شستن بقیه هم مشکلی دیگه ندارن. و ضم الیه البقیه و اجری الماء علیها، و آب جریان پیدا کرد بر همه این اصابه، بحیث وصل الماء الجاری علی النجس، این ماء الجاری اون ماء الجاری نیست، یعنی آبی که جریان پیدا می کند بر نجسی، وقتی معنا نکنید این ماء جاری در اینجا هست، بحیث وصل الماء الجاری علی النجس، آبی که جاریه بر نجسه، وصل ارشوت خدمتون منها الی البقیه، یعنی آب از اینجا به بقیه هم اصابت کرد، ثم انفصل، بعد آب جدا شد، تطهر به طهره، یعنی به محض اینکه این انگشته بفرمایید پاک شد اونا هم. و کذا اذا کان زنده نجسن، زند به مچ میگن، مچ میگن زند، اذا کان زنده نجسن، اگر زند نجس باشه، فاجری الماء علی، آب را روی اون ریختیم، فجرا علی کفه، چون مچ و کف دست به هم نزدیکه، آب از این زند به کف دست اصابت کرد، ثم انفصل، آب چی شد؟ جدا شد، فلا یحتاج الى غسل الکفه، نیاز نیست دوباره شما کف را هم جداگانه بشویید، لوصول ماء الغسالت الیها، لازم نیست به خاطر اینکه بگید چون آب غساله به اون رسیده و ملاقی غساله متنجس هست بشوییم، این بد معنا نکنید، چون بعضی از علمای اعلام ممکنه بد معنا کنن، فلا یحتاج الى غسل الکف، نیاز نیست به شستن کف با این استدلال که بگویید لوصول ماء الغسالت الیها، چون بگید ماء غساله بهش رسیده پس من کف را بشویم، ها این معناش اینطوری است. و ها کذا، میگه اینا ما مثال زدیم، شما علمای اعلام هم که آقای نعم لو تفر الماء این فرق کرد. تفر الماء من المتنجسه حین غسلهی على محل طاهر من یده او ثوبهی یجب غسله بناهن على نجاست الغساله. مسئله فرق کرد. تا الان داستان از چه قرار بود؟ ایو الفضلاء المعاصرین، داستان از این قرار بود، به خصوص بخش اول مسئله ما این بود که ما اگر احیانا این طرف لباسمون متنجس بود می شستیم، آب به اون قسمت متصل که طاهر هست اصابت می کرد، یعنی آب کیش پیدا می کرد، یا دستمون اینجا متنجس بود به اینجا می رسید. این مسئله فرق می کنه. فرض کنید اینجا متنجس هست، درست ها؟ اینجا متنجس، یعنی دست متنجس. به محض این که آب می ریزید رو متنجس، پرش پیدا می کند، تفره یعنی می جهد، پرش پیدا می کند. آب، همین آبی که رو متنجس ریختید، می ریزد رو دست سمت چپتون یا می ریزد رو لباستون. سوال این است که آیا اینم بگیم همونطور که اون پاک می شود اینم پاک می شود؟ میگیم نه. سید میگه نه، نعم لو طرف تفر الماء من المتنجس حین غسلهی الا محل طاهر، به محل طاهر. اینجا آب ریختید رو پیرهن، پرید آب از اینجا اینجا برداشت، آیا اینم پاک می شود؟ میگه نه، این معامله نیست. من یدیه او صوبه یجب و غسله، غسلش واجبه بناهن الا نجاست الغساله، اگه مبنامونی شد که غساله متنجسه نجس می شود. ولذا عرشبت خدمت شما بین که چی داره؟ کتاب خدمت علما است. من کمی و کذا لوبسل، این کذاشو من ننشت، و کذا لوبسل بعد من فصل عن الماء الى طاهر منفصل. همچنین اگر جان کجا دارید آقا؟ بیارید کتاب جان جسار بدن. ببخشید ببخشید، حالا ایشون از علمای اعلام هم بذاره این چی بشه کلمه بله بله کتاب شما چه داره جان؟ نسخه ها متعدد شد. خب بله یکیه دیگه نه همین جا رسیدم دیگه. و کذا لو وصل بعد من فصل عن المحله الى طاهر منفصل. ببینید این مسئله که الان ما مطرح کردیم که آب پرش پیدا میکنه، این پرش آب گاهی از اوقات مثلا از اینجای دست به اینجای دست پرش پیدا میکنه متصله، و گاهی از اوقات نه، میگه از اینجا پرش پیدا میکنه به محل منفصل، به یه چیز جدایی، از اینجا پرش پیدا میکنه رو میز میفته، رو فرش میفته. این تفاوتش با قبلی داریم. آمه باشه. و کذا لو وصل بعد من فصل بله الى طاهر منفصل، و الفرق ان المتصل بالمحل النجس يعد معه مغسولا. میگه اونجایی که متصل باشد، اون فرض اول، همه با هم عنوان یک مغسول صدق میکند، ولی اونجایی که منفصل باشد عنوان یک مغسول ندارد. البته توضیح داره، تفصیل داره، فردا به شرط حیات ما محضر علمای اعلام هستیم. بله خلیل خلیل بخشی سلام سیدون جریان، چطوره علمای اعلام؟ ماشاءالله سالی یه بارم ببینید. کجا بودی امروز ما نیدیم شما را؟ پشت می